اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روی زمانی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. صدر اعظم پاکستان تا یک دعوتنامه رسمی از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا یک هیئت بلند رتبه آن کشور را به پاکستان اعزام کند تا هیئت نظامی دو کشور در مورد مسائل و مشکلات امنیتی منطقه بحث کنند. ریاست جمهوری اعلام داشته است که رئیس جمهور غنی یک هیئت نظامی را بر ریاست محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گماشته و قرار است امروز یک شنبه عازم اسلام آباد شود و با هیئت پاکستانی بر ریاست لویدرسیز پاکستان صحبت کند. روابط میان این دو کشور همسایه از چندی به این سو به خاطر واقعه اخیر امنیتی و انفجارات در شهرهای بزرگ افغانستان به وخامت گراییده است. انتخابات عمومی در پاکستان به تاریخ 25 جولای سال جاری برگزار می شود و این تاریخ از سوی ممنون حسین رئیس جمهور آن کشور روز شنبه تایید شد. حکومت برحال و پارلمان پاکستان تا 31 می به کارشان ادامه خواهند داد و بعد از آن تاریخ صدر اعظم موقتی و با اداره موقتی اداره حکومت را به دست خواهد گرفت. گفته می شود که تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان یکی از احزاب برجسته رقیب در این انتخابات خواهد بود. اردوی پاکستان رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی آن کشور یا ISI را به خاطر نوشتن یک کتاب با همتای هندیش فرا خوانده است. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان جمعه شب در صفحه توییتر خود بدون اینکه جزئیات بیشتر ارائه کند نگاشته است که اسد درانی روز دوشنبه به خاطر تخطی از قوانین نظامی فرا خوانده شده است. کتاب تازه نشر شده تواریخ جاسوسی نام دارد و در آن نگاشته شده که پاکستان در سال 2011 در حمله‌ای که اسامه بن لادن کشته شد با ایالات متحده همکاری کرده بود. اسد درانی رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان سالها پیش از حمله بر اسامه بن لادن بازنشسته شده بود. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر ایران خواسته های واشنگتن را بپذیرد و مانند یک کشور عادی رفتار کند، آمریکایی ها به ایران به دیده یک دوست نگاه خواهند کرد. مایک پمپیو در یک مصاحبه اختصاصی با سرویس فارسی صدا آمریکا گفت که هدف استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران تعیین شرایط برای رهبران اسلامگرای ایران است تا آنان مانند رهبران عادی رفتار کنند. مایک پمپیو افزود که رهبران عادی پول مردمشان را به خاطر ماجراجویی در سوریه و یمن غارت و ضایع نمی کنند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که خارج شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران می تواند منجر به بی‌ثباتی خطرناک در منطقه گردد و اسرائیل را با خطر مواجه می سازد. رهبران کره شمالی و جنوبی روز شنبه یک بار دیگر با هم ملاقات کردند تا روی عملی سازی تعهدات صلح که در نشست نخست ماه می به توافق رسیدند و ملاقات بالقوه کیم جون اون با رئیس جمهور ترامپ بحث کنند. این دومین دیدار دو کشور همسایه متخاصم در ظرف یک ماه است و درست چند روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور ترامپ ملاقات منعقده 12 جون را با رهبر کره شمالی در سنگاپور لغو کرد. مقامات کره جنوبی گفتند که رئیس جمهور آن کشور برای 2 ساعت با کیم جونگ آن همتای کوریای شمالی خود در نقطه مرزی پانوم جوم دیدار کرد. نتایج این ملاقات تا هنوز بیان نشده است. پیونگ یانگ پس از آن که رئیس جمهور ترامپ ملاقات سنگاپور را فسخ کرد اعلام داشت که در هر زمان خواهان مذاکره با واشنگتن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح جمعه پاسخ کره شمالی را در مورد فسخ ملاقاتش با رهبر کره شمالی گرم و سازنده خواند. ایالات متحده هشدار داده است در صورت که نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه علیه شورشان در جنوب آن کشور اقدامات را انجام دهد، واشنگتن اقدامات جدی و مناسب را برای حفاظت از آتش بس در جنوب سوریه روی دست خواهد گرفت. ایالات متحده، روسیه و اردن سال گذشته توافق کردند که درا را شامل منطقه آری از جنگ قرار دهند تا سطح جنگ را کاهش دهند. اما نیروهای حکومت سوریه روز جمعه بر مناطق تحت کنترل شورشیان اوراق آگاهی دهی را از هوا پرتاب کرده که از یک حمله قریب الوقوع هشدار داده و جنگجویان مخالف اسد خواستند تا سلاح خود را به زمین بگذارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن روز شنبه در مسکو ملاقات کردند و بر علاوه سایر موضوعات موضوع حل تنش روی چهار جزیره در اقیانوس آرام و در نهایت گفتگوهایی که منجر به امضای یک معامله صلح شود. آقای ابی در این ملاقات بیشتر مناقشه روی جزایر کره را که ژاپن آن را جزایر شمالی می‌نامد تمرکز می‌کند. اکثریت مردم جمهوری آیرلند روز شنبه در یک همه‌پرسی سراسری علیه قوانین سختگیرانه سقط جنین رای دادند. مقامات میگویند که بیش از 66% مردم به حق سقط جنین بله گفتند و حدود 33% رای منفی دادند. بادهای تند توان با طوفان و بارانهای شدید روز شنبه موجب تلفات در عمان و یمن شد. مقامات در عمان گفتند که جریان برق در برخی مناطق آن کشور قطع و جاده ها پر از آب شده که مانع رفت آمد مردم نیز گردیده است. پلیس عمان گفته است که حداقل یک دختر 12 ساله در نتیجه گرد بادهای شدید در آن کشور جان باختند. علاوه بر این در یمن حدود 40 نفر دیگر در جزیره سوکوترا مفقود شدند. و صندوق پول ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در مورد شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو هشدار داده گفته است که صحت و سلامتی کودکان آن کشور را با خطر مواجه ساخته است. ویروس ایبولا که بی‌نهایت ساری است تا حال موجب مرگ بین 20 تا 90% افراد شده است که با این ویروس ملوث شدند. شنوندگان گرامی این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر. فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که حدود 2 میلیون شهروند افغانستان از خشکسالی آسیب پذیرند و برای رسانیدن مواد غذایی و آب صحی آشامیدنی به آنان 115 میلیون دلار نیاز است. اوچا میگوید که خشکسالی 2/3 ولایت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و حدود 2 میلیون شهروند این کشور را با مشکل نداشتن مسئولیت غذایی مواجه ساخته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان تایید می کند که خشکسالی بر 20 ولایت افغانستان تاثیر داشته است. محمد احمدی در مورد تاثیرات این خشکسالی بر زندگی روستایی و شهری و همچنین تدابیر حکومت برای رسیدگی به این مشکل مصاحبه ای را انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
گزارش را که اونا دادن، ما هم با این گزارش موافق هستیم که تأثیرات خاص خود به نسبت نبود بارندگی های کافی بر فصل زمستان بالای حاصلات امسال داره و همین خاطر ما در بخش کوتاه مدت منتظری هستیم ببینیم که حاصلاتی را که امسال جمع‌آوری میشه به کدام سطح خواهد بود و این ارزیابی را باز وزارت محترم زراعت انجام خواهد داد که امسال نسبت به سال گذشته در حاصلات مختلفی که از ولایات مختلف افغانستان جمع‌آوری میشه چقدر تفاوت وجود داره. اما موضوع رساندن کمک های عاجل به عنوان نیاز اولیه کار اداره ما بوده که این کار انجام شده و حدود 8 ولایتی که بیشترین آسیب پذیری را از نقطه نظر کمابی داشتند با اینها هم در قسمت علفه حیوانی و هم در قسمت مواد غذایی توجه شده و یک مقدار امکاناتی را به هم دراقین و هم برای کوچه ها و هم برای کسایی که از نایه کمابی متضرر شدند این کمک ها توضیح شده. در میان مدت و دراز مدت برنامه مایی هست که به تناسب دریافت منبع حاصلات این سال ما باز ارزیابی خواهد کردیم و بعد از ارزیابی باز نتیجه را باز با شما شریک خواهد ساختیم.
ظرفیت و توانایی حکومت افغانستان وزارتی که شما برش هستین در رفع این مشکل چی هست؟ آیا شما امکانات مالی، اقتصادی و همچنین لوجستیکی کافی را دارین یا نیازمند به کمک های بین المللی هستین؟
دقیقا در عرصه پاسخگویی به سطح بالا و به طویل المدت ما نیازمند کمک های جامعه جهانی هستیم و ما فعلا با اینها هماهنگ کار میکنیم تا او حدی که توانایی ماست به پیش میریم و بعد تقاضا خواهد کردیم از جامعه جهانی که به این راستا ما را کمک بکنند.
و در مجموع چند ولایت افغانستان از این خشکسالی متاثر شده و او 8 ولایتی که شما گفتین بیشترین آسیب پذیری داشته کدام ولایت هست؟
در مجموع 20 ولایت افغانستان از بایه کمابی زیاد متاثر شده و ای هم به دو کتگوری تقسیم شده. کتگوری اول دقیقا نمو 8 ولایتی که شامل اروزگان و بادغیس و هرات و فرا و این مناطق میشه و بعد ولایت های بعدی هم که در کتگوری دوم قرار دارن و از نقطه نظری طبقه بندی وزارت محترم زراعت ولایاتی که بالاتر از 60% خشکسالی داشته، ولایاتی که کمتر از 60% یعنی 40% خشکسالی داشته و ولایاتی که حدود 20% از نقطه نظر کمابی متضرر شده که مجموعاً تمام ولایات افغانستان در بر میگیره و این ولایات به 3 کاتگوری تقسیم شده. کاتگوری اول ولایاتی که بیشتر آسیب پذیر بودن، اینا یک مقدار کمک ها را دریافت کردن. برای کاتگوری دوم امکانات در حال انتقالات است و برای کاتگوری سوم بعد از او تصمیم گرفته میشه که با در نظر داشت توانمندی و امکانات و همچنان نیازمندی ها اقدام خواهد شد.
خب یکی از اثرات این خشکسالی مهاجرت خانواده های روستایی و دیقان هستند. از جمله در گزارش اوچا هم ذکر شده که شماری از باشندگان ولایت غور و بادغیس با خانوادهشان از تعدید خشکسالی به ولایت هرات پناه بردند. آیا تعداد مشخص ای مهاجرین داخلی یا بجدا شده های داخلی وجود داره؟ و دیگه ای که در سایر ولایات، از جمله 8 ولایتی که شما گفتین، آیا در اونجا هم مهاجرت بر اثر این خشکسالی صورت گرفته؟
تعدادی از بیجا شدهایی که به ارتباط خشکسالی از ولایات هم بیجا شدن که بیشتر از ولایات غور و بادغیس است و اینا به ولایت هرات پناه بردن، در اونجا یک مقدار امکاناتی براشان توضیح شده و اون رقمی که ما در اول گفتیم، تعدادی از ولایاتی که اینا نیازمند کمک ها هستند، کمک های اولیه براشان رسیده و در مرحله دوم کمک رسانی مجموع 20 ولایتی که در کتگوری اول و دوم کمابی است اینا کمک خواهد شد و بعد در قدم سوم کتگوری سوم که باقی مانده ولایت افغانستان است اینا هم شامل این برنامه خواهد بودند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دکتر میوند احمدزی، مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، میگوید که آنها برای از بین بردن ویروس پولیو در افغانستان و دسترسی به همه مناطق تغییراتی را در برنامه‌های پولیو در سال جاری آوردند. مکیه منیر در مورد مصاحبه‌ای را با آقای احمدزی انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
شما چه برنامه‌هایی دارین به خاطر محو پولیو در افغانستان؟ آیا در برنامه‌هایتان تغییرات کلیدی آوردین تا بتونین به هدف نهاییتان برسین؟
به این سال ما پلان عملیاتی ملی را که از جنوری تا دسامبر 2018 است تیار کردیم. به چندین فعالیت‌هایی که در سال گذشته سر زیاد تاکید نمی‌شد، امسال سر او تاکید فوق العاده بیشتر شده. یک همکاری بین افغانستان و پاکستان، چون ما در سالهای گذشته چندین مرتبه ایده شد که ما ویروس گردش توقف دادیم، هیچ ویروس در جنوب نبود، هیچ ویروس در شرق نبود، اما دوباره ویروس به افغانستان آمد و یک گردش شروع کردن و از سبب همون گردش 14 واقعه سال گذشته داشتیم، 7 واقعه امسال، دودی 15-16 ماه 21 واقعه پولیو داشتیم. از او خاطر امرای پاکستان در دو سطح، یک به نام کوریدور شمالی خیبر پختونخوا، فارتا و ننګرهار کنند، یک مشترک پلان جور شده، یک پلان مشترک در دهلیز جنوبی که میگیم بین قندار، هلمند و 30 ولسوالی بلوچستان که کویته، پیشین و کلردلاس یک پران مشترک به او طرف جور شده که زیادتر ما فوکس ما ای است که در هی دو دهلیزای اساسی تمام اطفال رسیدگی برشان شوه و در یک وقت برشان رسیدگی شوه. از خاطر تمام کمپاینایی که ما امسال داریم از فبراری الا دسامبر امسال تمام کمپانای ما امرای پاکستان به یک تاریخ شروع میشه. گروپای موبایلی که بین افغانستان و پاکستان زیادتر و برون میکنه رسیدگی به آنها نه تنها در حالت سفر هستند بلکه در حالتی که در جایهایشان هستند رسیدگی بیشتر با زیاد فوکس و زیاد دقت به صورت
در مناطقی که هنوز هم در اون طرف مرز نمیتونن رسیدگی کنن و همچنان در این طرف مرز در اون مورد چی تصمیم میگرفتش؟
ای طرف مرز در مناطقی که رسیدگی نمیتاریم به صورت دوامدار اکثریتشان در حدود شرق کشور هستند، نگرهار و کنر ساحاتی هستند که بیشتر از دو سال برشان رسیدگی نشده. ما امی ساحات مشخص کردیم و در عین حال از او طرف خواستیم که امی ساحات را که در او طرف رسیدگی نمیشه از او طرف هم زیادتر ساحاتش تاریخ 29 و 30 مارچ با یک درگ مجلس مشترک ای را تمامشان در نقشه انداختیم و دیدیم که کدام گروپ های هستند نفوسش نسبتاً زیاد است. فرزند اطفالی که بیشتر از 10,000 در یک جای مس میشه او با گردش ویروس پولیو به مراتب زیادتر مساعد هستند نسبت به یک گروپی که 150 140 یا 200 طفل داشته باشند. یعنی قسم مناطق ما مپ کردیم و چیزی را که میتونیم فعلا در ساحه بسیار کم است، چون امی جایی که ما رسیدگی نداریم اکثریتشان مردمی هستند که از پاکستان هستند به این طرف گریختن. حکومت پاکستان حداقل در او راستا هم چیز نمیتونن و ما کوشش میکنیم که از طریق خود از امی بزرگای محلی و افراد با نفوذ که در ساحه هستند از طریق ما برشان برسیم و از راه یک ادوکیسی یک کوشش کنیم که به ساحت دسترسی پیدا کنیم، اما تا هنوز کامیاب نشدیم. در این صورت کوشش ما جاری است اگر بتوانیم که به این مردم دسترسی پیدا کنیم.
همکاری بزرگان محلی چطور بوده با شما؟
برای امسال تمام استراتژی های و تمام بخش های پروگرام ما که در ساحت تطبیق میگردن یک کمپوننت اساسی از یا ای است که هر چیز باید کت مشوری بسیار نزدیک با جامعه باشن. یکی از اینها رسیدگی به خانواده هایی هستن که واکسین رد میکنن. در این سال زیادتر فوکسشان سر ساحایت که نسبتاً خطر زیاد دارن، نسبتاً خانواده های ردشان زیاد هستن و ایره مکمل محلی ساختیم. یعنی به این معنا که بزرگان قومی، جمع متنفذین جامعه که به شمول کارکنان صحی هستن، ملای ماما هستن و معلمین هستن. دیمای کوچک از وارا جور کردیم، 4 نفری 5 نفری و با همراه ما خانه به خانه میره و همی خانواده هایی که رد هستن یا قناعت میدن که اطفالشان واکسین کنن.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
یک برنامه خصوصی توانمندسازی زنان در پاکستان که به نام رکشای گلابی معروف شده است، وضعیت مالی خانواده‌های فقیر را بهبود بخشیده و در جامعه مرد سالار پاکستان تأثیرات مثبت روی برخوردهای افراد را به همراه داشته. گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. زنان پشت فرمان وسایل نقلیه سه‌چرخه جلوه نادری است در پاکستان که در این اواخر دیده می‌شود. رکشاهای گلابی برخلاف رکشاهای سبز که توسط مردان رانده می شود برای خدمت زنان اختصاص داده شده است. زنانی که اغلبا از آزار و وضعیت مردان در استفاده از ترانسپورت عمومی شکایت می کردند. زار اسلم یکی از مسئولین در شرکت رکشای گلابی چنین می گوید. The other motivation was to provide safe rides.
انگیزه دیگر ارائه سفر مسئول برای زنان بود که رانندگی را یاد نداشتند و یا بنابر عدم توانمندی اقتصادی امکان خرید وسیله نقلیه قادر به رانندگی نبودند. اینها زنانی هستند که روزانه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
زار اسلم فعال محیط زیست این برنامه را طرح و اولین پروژه را در سال 2015 در زادگاهش شهر لاهور آغاز نمود. او افزود که شماره این رکشاها به 17 اراده رسیده است، اما هنوز هم این تعداد بسیار کم است.
It has opened up the minds of people. It has changed the lives of the women who are driving it.
اما این برنامه از هانه آمرا روشن کرده، زندگی زنان راننده و اعضای خانواده هایشان را تغییر داده است. برای بسیاری از مردان جوان که رانندگی مادرانشان یا خاله هایشان را شاهدند، در واقع آنان به این تفکر رشد می کنند و این تغییر عظیم است.
زنانی که آموزش می بینند و با تسهیلات رکشا می گیرند، اغلب از خانواده های کم درآمدند. بعضی از آنها با عنوان خدمتکار در خانه های شخصی کار می کردند، در حالی که بعضی دیگر فقط کارگران روزمره بودند. اما پس از پیوستن به رکشای گلابی، تحلیلگران می گویند که درآمد ماهانه آنها 300% افزایش را به دنبال داشته. فشارهای معمول از سوی مردان خانواده، رقیبان مرد و افسران ترافیک در آغاز مسبب دلسردی این زنان شد. اما این رفتار آنها به شکل تدریجی با برخوردهای مثبت تبدیل شده و حالا زنان راننده به ندرت با آزار و اذیت و یا رویداد ترافیکی روبرواند. رهینا کاسار، راننده یکی از رکشاها، چنین میگوید:
هنگامی که من برای نقض ترافیک جزئی جریمه شدم، پول کافی برای پرداخت جریمه نداشتم. سرپرست اداره ترافیکی مبلغ را پرداخت و به من گفت: خواهر، پرداخت جریمه اجباری است، اما ما میتوانیم به شما کمک کنیم.
سازمان غیر انتفاعی رکشاهای گلابی از کمک‌های دوستان و اعضای خانواده برای حفظ این ابتکار استفاده می‌کند. مقامات می‌گویند این برنامه مورد علاقه زنان قرار گرفته، اما مشکلات مالی مانع پیوستنشان به این نهاد شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در مورد شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو هشدار داده، گفته است که صحت و سلامتی کودکان آن کشور را به خطر مواجه ساخته است. لیزا شلاین از ژنو گزارشی را در این مورد فرستاده که این گزارش را همکارم عبدالواجد عادل.
یونیسف گفته است که کودکان جمهوری دموکراتیک کانگو به مواظبت‌های خاص ضرورت دارند تا زندگی آنان در برابر ویروس ابولا حفاظت شود. ویروس ایبولا که به نهایت ساری است، تا حال موجب مرگ بین 20-90% افرادی شده است که با این ویروس ملوث شدند. کریستف ویلیراک، سخنگوی یونیسف، گفته است مواظبت از مکاتب یکی از راه‌های عمده است که می تواند از گسترش این ویروس مدهش جلوگیری کند و ابتلا به این مرض را به حد اقل رساند.
UNICEF is scaling up prevention efforts in school across all the 3 affected health zones. This includes ongoing efforts to install hand washing.
UNICEF تلاش های خود را در تمام مکاتب که در 3 ساحه متاثر از شیوع ایبولا شدند افزایش می دهد. اقدامات پیشگیرانه شامل نصب واحد دستشویی در 277 مکتب و افزایش فعالیت‌های آگاهی‌دهی برای بیش از 13,000 کودک در مناطق امبنداکا، بیکورو و یبکو می شود. شیوع ایبولا بین سالهای 2014 تا 2016 در 3 کشور افریقایی سیرالیون، لایبریا و گینه موجب مرگ هزاران انسان شد. ایبولا یک نوع ویروس است که موجب مریضی شدید می شود و اگر به موقع تداوی نشود، شخص مصاب به ویروس جان می دهد. شیوع ایبولا در گذشته در جمهوری دموکراتیک کانگو و اکنون به صورت واگیر وحشتناک در افریقای غربی که نشان می دهد، اطفال به سبب از دست دادن اعضای فامیلشان به امراض روحی دچار می شوند. بولیراک به صدای امریکا گفته است که اطفال یتیم معمولاً از لحاظ اجتماعی به سبب تماس با این مرض کشنده از اجتماع رانده می شوند. بولیراک می گوید یونیسف اقدامات وقایعی را اتخاذ می کند. طبیبان به خانواده هایی که از ایبولا متاثر شدند کمک فراهم می کند. در پهلویان به اطفالی که از اثر از دست دادن اعضای خانوادهشان با مشکل روحی مواجهند کمک می کند. بولیراک میگوید
There is, as you mentioned rightly, the risk of stigma and the risk that the child when his father is caregiver.
طوری که شما گفتید، خطر پوشانیدن و همچنان وقتی طفل بداند که پدرش که نانآور خانه است و مادرش به ایبولا دچار شدند، این موضوع از لحاظ روحی نیز طفل را متاثر می سازد. این ویروس برای بار اول در سال 1976 میلادی در سودان جنوبی شیوع یافت و سپس به جمهوری دموکراتیک کانگو نیز سرایت کرد محققین اعتقاد بر این دارند که ایبولا از حیوانات به انسان سرایت می کند و به طور معمول در بدن حیوانات زندگی می کند که در قاره افریقا به سر می برند. علائم برجسته ابتلا به بیماری ایبولا شامل بروز تهوع ناگهانی شدید، ضعف شدید، دردهای شدید عضلی، اسهالات توام با استفراغ، سردردی و گلودردی شدید و در برخی موارد خونریزی داخل بدن می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای بسیاری امریکایی ها پرچم ستاره‌دار ایالات متحده که همچنین به شکوه گذشته یاد می شود تقریبا یک نماد مذهبی در این کشور دارد، اما همیشه چنین نبوده است. در دهه نخست سال 1700 میلادی طی جنگ انقلابی امریکا نیروهای وابسته به جورج واشنگتن که به نام اردوی قره یاد می شد از چندین نوع بیرق در زمان اعمال استقلال ایالات متحده از بریتانیای کبیر آن زمان استفاده می کرد. نیکولیتا ایلک خبرنگار صدای آمریکا با یک متخصص بیرق ایالات متحده درباره آغاز و تکرار مختلف این پرچم صحبتی انجام داده که قدیر مشرف این گزارش را تقدیم می کند.
ایرل ویلیام متخصص بیرق می گوید که بیرق ایالات متحده آمریکا شاهد تغییرات زیادی بوده است.
The flag evolved. It evolved from a
بیرق ایالات متحده از یک بیرق غیررسمی به درفش رسمی تکامل یافته است. وقتی در مورد بیرق غیررسمی صحبت می شود، نمی توانیم بگوییم که کی آن را ایجاد کرد. اما نخستین فردی که آن را استفاده کرد، جان پاول جونز بود که یک خردضابط نیروی بحری بین القاره‌ای بود. او ادعا کرده است که در سال 1775 وی بیرق را با 13 خط بر فراز کشتیش به اهتزاز درآورده است که در آن 7 خط سرخ و 6 خط به رنگ سفید بود. در کنج بالایی چپ بیرق علامت بریتانیای متحد به چشم می‌خورد.
ویلیامز خود را یک متخصص بیرق‌های قدیمی عنوان می‌کند و می‌گوید که هر بیرق داستانی برای گفتن دارد. آن 13 خط بازگو کننده همبستگی 13 ایالت و مخالفتشان با حاکمیت بریتانیا است.
That was the flag that George Washington used the very next month.
همان پرچمی که جورج واشنگتن در نخستین ماه بر سر پایگاه مرکزی خود در کمبریج ماساچوستس برافراشت با همین 13 خط به رنگ‌های سرخ و سفید بود و تا سال 1776 مستعمرات مختلف آن را انتخاب کردند.
بیرقی که به تاریخ 4 جولای 1776 روز اعلام استقلال آمریکا استفاده شد، غیر رسمی بود. نخستین بیرق رسمی بعداً توسط فرانسیس هاپکینز، نماینده نیوجرسی در مجلس نمایندگان آمریکا ایجاد شد.
And that flag became official on June the 14th.
وان بیرق به تاریخ 14 جولای 1777 یعنی 11 ماه پس از اعلام استقلال آمریکا به حیث بیرق رسمی شناخته شد.
آقای هاپکینز یک هنرمند و گرافیست بود. بیرق او اساساً برای نیروهای بحری آمریکا بود.
Evidence shows that he designed two flags and possibly three.
شواهد نشان می‌دهد که هاپکینز دو بیرق و احتمالاً سه بیرق را طراحی کرد، یکی برای آمریکا، یکی برای نیروهای بحری و احتمالاً یک بیرق هم برای اردو، نیروی توپخانه اردوی آمریکا.
در نخستین بیرقی که به دست آمده است، هیچ رسمی به چشم نمی‌خورد و در آن مهر نشان طراحی هاپکینز وجود دارد. در یک مهر و نشان بیرق آمریکا حاوی 13 خط است که در آن خطوط سرخ در قسمت بالایی و پایینی بیرق رسم شده بود تا در بحر قابل رویت باشد. هاپکینز در یک نامه به کنگرس آمریکا نوشته است:
I designed the flag of the United States, the great seal.
من پرچم ایالات متحده، مهر و نشان وزارت مالیه را طراحی کردم. نشان وزارت مالیه را می توان در نوت یک دلاری دید.
هاپکینز دستمزد خود را 28 بیرل شراب که اندکی کمتر از 100 لیتر می شود تعیین کرد. درباره نقش هاپکینز زیاد نمی دانیم، به خاطر که اکثر اسناد اولیه وی تا سال 1970 از بین رفته است. پس از آن بیتسی روز که نخستین بیرق را برای جورج واشنگتن دوخت، خودش به یک نماد ملی مبدل شده است. داستان بیتسی روز نخست در سال 1870 بیان شد، اما برخی ها ادعای را که او نخستین بار بیرق را دوخته است تحت سوال قرار دادند، چرا که درباره ایجاد کننده اولیه ستاره ها و خطوط در بیرق در آن زمان اندک معلومات وجود داشت. اما امروز ما همه در این باره می دانیم.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.